خیلی ممنون بهراد جان. آماده میشیم که کلام خدا رو بشنویم. کلام خدا برای ما نان هست، برای ما شفا هست اگر اون رو بخوریم. یعنی مثل هر داروی دیگه، اگر وارد وجود و روح ما بشه، شفا و قوت و سلامتی رو میاره. پس دعا میکنیم خداوند کلام خودت رو برکت بده. تو زندگی های ما رو تک تک میشناسی، دردها و مشکلات ما رو میدونی و راه حل رو تو داری ای خداوند. امروز تک تک عزیزانم رو به حضورت میارم، هر کسی که چه در این جلسه زنده کلیسایی هست، چه بازپخشش رو میبینه، تو او رو میبینی، تو او رو دوست داری و برای او نقشه های عالی داری. پس نقشه هات رو برای ما مکاشفه کن تا بدانیم و اطاعت کنیم، در نام عیسی مسیح. آمین. 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 امروز درس دیگه از یا سری دیگه از درس های زندگی از داوود رو صحبت میکنیم و اسم این سری رو گذاشتم درس های زندگی از داوود، چون که آنچه که داریم یاد میگیریم به درد زندگی های ما میخوره. پس باید بگیریم، یاد بگیریم، استفاده کنیم تو زندگیمون به نفع خودمونه. چیزهایی که یاد میگیریم، امیدوارم و دعا میکنم هر چیزی که در پیغام و موعظه یاد میگیری در طول هفته تمرینش کنید، نتیجهش رو هم ببینید، چون کلام خداست، خداوند پشت کلامش میسته. وقتی به داوود نگاه میکنیم میبینیم خیلی جاها واقعا نمره عالی داره، ولی بعضی جاها نمرهش صفره. وقتی به مسیح نگاه میکنیم، البته مسیح یک نمونه عالیه که هممون باید به او نگاه کنیم و سعی کنیم شبیه او بشیم، ولی خداوند بعضی ها رو داده که مسیح هم نیستن، ما هم نیستن، یه چیزی این وسط هستن، چیزی برای آموختن ما دارن، چیزی دارن که ازشون یاد بگیریم. و یکیشون داوود هست، دیگران هم هستن، خداوند در زندگی های ما هم قرار میده، تو کلیسا هم قرار میده. تو کلیسا هم اگر یکی رو میبینی که تو یه مورد خیلی خوبه، خب از اون تو اون قسمت ازش یاد بگیر. ممکنه تو خیلی از موارد بد باشه، اشکال نداره، داوود هم همینطور بود، ولی اون خوبش رو بگیر، خوبش رو از خودت بگیر. از داوود هم همینطور. داوود شخصیه که خداوند بهش میگه تو به دنبال قلب من هستی، مرتب تاییدش میکنه. رابطهش با خدا چقدر شیرینه، در مزامیر اینها رو میبینیم. ولی در این حال میدونیم داوود یک آبروریزی بزرگ کرد، یک شکست بزرگ خورد، نه فقط زنا کرد، شوهر اون زن رو هم کشت، قاتل و زانی. و آدم فکر میکنه خب پس کارش تمومه دیگه، این راهی جهنمه. ولی بعد خدایی رو میبینیم که خدایی که ما رو میبخشه، البته بهاش رو داد، بهای زمینیش رو داد، خیلی تو خانواده سختی کشید به خاطر گناهانش، ولی از نظر خدا گفت میبخشمه، دوباره بیا در حضور من. از داوود خیلی چیزهای درسهای دیگه میگیریم. در این الان سری چهارمه و در سری قبل هم سه تا موعظه قبل هم اینا رو باز کردیم، هر کدوم برای ما درس داشته. وقتی به زندگی داوود نگاه میکنیم ببینیم خب یک زندگی چوپانه، گمنامه. بعد خدا چجوری از این ناچیزی که اصلا به حساب نمیاد استفاده میکنه، او رو بلند میکنه و او رو پادشاه میکنه، قدرت بهش میده، مال بهش میده، شهرت بهش میده، حضور خودش رو، از همه مهمتر حضور خودش رو بهش میده. از یک چوپانی میشه پادشاه، میشه پسر خدا، میشه نبی. و این شبیه کاریه که خدا برای من و شما میکنه. هیچ میدونید ما هم چیزی که خدا برای داوود انجام داد، به خصوص در عهد جدید برای همه انجام میده. اون چی که در داوود میریم حالا مال ماست، یعنی خدا مایی رو که بنده هستیم، به حساب نمیایم. میدونی با داوود مثل یک خدمتکار، حتی پدرش و برادرش مثل یک خدمتکار باش رفتار میکردن، مثل یک برادر، مثل یک پسر باش رفتار نمیکردن. حتی مایی که اگر تویی که در اون شرایط بودی و هستی، خداوند میخونه میگه که بیا، نه فقط تو رو نجاتت میدم، اگه فقط ما رو نجات میداد، گناهان ما رو میبخشید، خودش خیلی بود، ولی میگه بیا حالا پادشاه، ما پسران خدا میشیم. هر که به مسیح ایمان بیاره از روح متولد میشه و فرزند خدا میشه و بعد کنار پادشاه میشینی. از پادشاه که متولد بشی میشی شاهزاده و بعد ما نبی هم میشیم. البته بعضی هم میگن خب یعنی چی نبی؟ یه شما شما نبی هستید، کتابت کو؟ چون تعریفی که از نبی دارن خیلی محدوده، تعریفی که تو عهد جدید میبینیم خیلی بازه. در عهد عتیق فقط بعضیا نبی بودن و عطیه نبوت داشتن. در عهد جدید اعمال رسولان فصل 2 میبینیم میگه روح خودم رو بر همه خواهم ریخت، پسران و دختران من همه نبوت میکنن. هنوز خیلی از کلیساهای ایرانی و شبانه ایرانی برای در مورد نبوت در کلیسا خیلی مشکل دارن. اصلا میگن ما دست مثلا ما باور نداریم که شما خب کلام خدا رو اگه باور داری لازم نیست منو باور داشته باشی، همون کلام خدا رو باور داشته باشی. امر رسولان فصل 2 میگه روح خودم میریزم و پسران و دختر من نبوت میکنن. اول قرنتیان 14 میگه که عطایا رو بطلبید ولی شماره 1 نبوت رو بطلبید. پس در عهد جدید یعنی ما وقتی به داوود نگاه میکنیم خب یک نبی عهد عتیقه، ولی مثل که عهد جدیدی هم هست. واقعا صحبتایی که میکنه کاملا انجیلیه، مثل که اصلا عهد عتیق نمیخوره. ولی ما مثل داوود، ما هم پادشاه، ما هم متولد شدیم، ما هم قدرت به دست گرفتیم و ما هم نبی هستیم. یعنی عتیه نبوت، نه نبی که حالا کتاب بنویسیم. اصلا نبی یعنی چی؟ نبی کسیه که با خدا رابطه داره، با خدا صحبت میکنه، از خدا میشنوه و اون رو اعلام میکنه. نبوت یعنی همین. وقتی میگه دوست دارم همه تون عطیه نبوت رو داشته باشید، خدا هم میخواد میگه همه گوسفندان من صدای منو میشنون. خدا هم میخواد همه ما مسیحیان نبوت رو داشته باشیم. بعضیا عطیهش رو داریم، بعضیا ممکنه خوانده شدیم، ولی همه ما اون تاش، اون لمس نبوت بعد در ما باشه. طبق چی؟ طبق اعمال رسولان فصل 2 و اول قرنتیان فصل 14 و آیه های دیگه ای هم هستش. پس ما هم خداوند ما رو هم بلند کرده، تو هم بلند کرده و مهم نیست که الان از چه زمینه ای میای. خداوند اگر به مسیح ما نیوردی، خداوند امروز میخواد میگه تو رو پادشاه و تو رو نبی کنه. یعنی صدای خدا در حضور خدا باشی، از خدا بشنوی و می این دنیا اعلام بکنی اراده خدا رو. حالا امروز قسمتیه که داوود میره پیش برادرانش و با جولیات روبرو میشه. میخوام روحیش رو بررسی کنیم. داوود چوپان باباش میگه پسرم بیا اینجا. میگم اصلا رفتارش با پسرش مثل که یک خدمتکاره. خب حالا اومدی، برادرات 4 تا برادر بزرگترش تو جنگ بودن، رفته بودن و خب این قضا رو بگیر، اینا اونجا تنها، برو اینو بده پادویی، برو قضا رو به اونها بده و برگرد، برو دنبال گوسفندا. خب داوود، یکی از چیزهای قشنگ داوود تو صحبتاش میبینیم که به پدرش احترام میذاره و دستورات پدرش رو اطاعت میکنه با وجود اینکه بعد پدرش نسبت به او بدرفتاری میکنه. خلاصه میره و که قضا رو به برادرش برسونه و داستان رو میدونید، من خلاصه شو میگم. اونجا جنگی هست بین قوم خدا و اون فلسطینیایی که به قوم خدا حمله کردن و یک هیولای اونجا هست به نام جولیات که هی هر روز میاد عربده کشی میکنه. اصلا سربازای قوم خدا اصلا جرئت ندارن قدم جلو بگذارن، هر کی میاد و با یه حرکت نابود میکنه. بعد کلام خدا میگه که اون قدش 2.88 متر، یعنی حدود 10 فوت، حدود 3 متر قد داشت. و بعد میگه که اون حتی اون لباس، اون زرهی که تازه رو دوشش بود چقدر 41 کیلوگرم وزنش بود و خود نیزه 7 کیلو بود. یعنی ببینید دیگه چه هیولایی. همه ازش میترسیدن، هر کی هم میامد جلو حسابشون رو میرسید دیگه. هر روز میامد رجزخونی میکرد خدای یهودیان رو، خدای قوم اسرائیل رو مسخره میکرد، میگفت ای خداتون ببینید کی جرأت داره بیاد. خلاصه اینها ترسان این بره دره اون بره دره جولیات و لشکر فلسطینیان هستن و جرأت هم نمی کنه. حالا داوود میاد تو، میاد میبینه، میگه خب چیه موضوع، چیه، چه جوریه؟ میگن این جولیاتی هستش و مرتب میاد و قوم خدا رو بیابرو کرده، ججزخونی میکنه، هر کی هم بیاد حریفش نمیشه. خب داوود اینجا میگه خب این کیه؟ این مهم نیست چقدر بزرگه، خدای ما بزرگتر از جولیاته و کی جرأت کرده خدای ما رو بی آبرو بی احترامی کنه؟ من میرم حسابشو میرسم، حالا یه پسر بچه کوچیک، من میرم حسابشو میرسم. بعد میپرسه اگر کسی این کارو بکنه، یعنی واقعا تو فکرش این باور بود که میکنم، اگر کسی این جولیاتو بکشه پادشاه چی بهش میده؟ بهش میگن که خب پولو میده و با دخترش هم ازدواج میکنی که مقام و شهرت و بعد خودش و خانوادش هم دیگه مالیات نمیدن، هم پول توش هست، هم همسر پادشاه، دختر پادشاه توش هست، هم شهرت هست، هم قدرت هست، هم مال هست، یعنی اینا رو بهش میگن. البته خب فکر میکنم داوود دوبله شارژ میشه، میگه خب من برای خدا که میخواستم بکنم، چون اولش نمیاد بگه چی میدین بکشمش، اول میگه نه این اصلا کیه، به خاطر این اصلا در مقابل خدای ما چیزی، من خودم میتونم به حسابش برسم. ولی بعد که میپرسه که حالا این موضوع از چه قراره و به کسی که این کارو بکنه چی میدم، فکر میکنم یه انگیزه دومم پیدا میکنه، میگه به به، هم برای جلال خدا، هم یه همسر و پول و قدرت و مقام و شهرت هم به دست میارم. خلاصه ولی همینطور که داره سوال میکنه که به کسی که این کارو بکنه چی میدم، بعد برادراش، حالا اینجا میبینیم الیاب برادر بزرگترش، برادراش از دستش عصبانی میشن و ببینیم چی بهش میگن. در اول سموئیل 17:28 ببینیم چی بهش میگن، اون چی جواب میده. میگه الیاب برادر بزرگ داوود شنید که او با آن مردان سخن میگوید، پس بر او خشم گرفت، پرسید، لطفا آیه رو بندازید رو صفحه عزیزان با من بخونن، پرسید برای چه به اینجا آمده ای؟ آن گوسفندان کم شمار را در بیابان نزد که نهادی؟ من پاورپوینت منو گرفتین؟ بله، آفرین، همین. بله، این آیه‌ای که دارم میخونم که آیه ها رو من باز میکنم که اون روحیه داوود رو بگیریم و درسایی که میتونیم تو زندگیمون استفاده کنیم. اینجا میبینیم برادر بزرگی برو خشم گرفته، عصبانی شده، چرا اومدی اینجا؟ تو همون گوسفند چرونی، تو همون چوپانی، همون چوپانیت هم بلد نیستی انجام بدی، همون آدم ول کردی اومدی اینجا. حالا نمیدونه که بابای بهش گفته، اونم نمیاد بهشون بگه، که داوود نمیاد بگه خب بابا گفته، حرف دهنتو بفهم، من برای از بابا اطاعت میکنم، اومدم تازه برای قضا بیارم، این دستمزد منه؟ اصلا این حرفا رو نمیزنه. میدونید چی میگه؟ میگه آخه من یه سوال کردم، بد کردم، یه سوال کردم، اصلا با برادرش هم دهن به دهن نمیشه. حالا میبینی این نشانه یک شخصیت قویه، یک شخصیت سالمه. اگر اینو در تو هست بدون که خیلی سالمی، که با دیگران دهن به دهن نمیشی، این نشانه قدرتته، نشانه ضعف نیست. تو فرهنگ ما اگر یکی جواب نده میگن خیلی ضعیفه، اگر یکی میگه 5 تا بالاترشو نگی تو فرهنگ ما میگن که این خیلی پرته، ولی در فرهنگ آسمانی نشانه قدرته. چون فوش و اینا رو که همه میتونن بدن، فوش دادن که سخت نیستش، که فوش ندادن سخته، آرامش داشتن سخته. پس این نشانه قدرته که با حتی با برادران شکار میکرد، ولی برادراش این میگن گوسفندان رو پله کردی اومدی، چرا اومدی؟ من از گستاخی و شرارت دل تو آقام، دلتم کارت که غلطه، هیچی، دلتم غلطه، اصلا بد دل و بد نیت هم که هستی. ببین نه فقط کارش رو قضاوت میکنن، دلش رو و نیتش رو هم قضاوت میکنن. بعد میگن ما، بعد تصمیم هم میگیرن، تو نمیگن تو مرسی اومدی برای ما غذا بیاری، میگه تو اومدی فقط جنگ رو تماشا کنی، تو کاری نمیتونی بکنی، اومدی ببینی چه خبره، برو دنبال کاره. درسایی که از این آیات میگیریم یکی اینه که اسیر حرف مردم نباش، اسیر حرف مردم نباش، اینها تو رو ممکنه دل سرد بکنن و راه های دل سرد کردن تو رو دارن. انواع اقسام انسان ها ما رو دل سرد میکنن، یکیش اینه که تو کی هستی، تو رو چه به این غلط ها، بعدم هست نیت دل تو درست نیست. اینجا ببینیم هر دو رو داریم. تو کیستی؟ تو رو چه به این غلط ها؟ هر کی که بخواد برای خداوند بیسته، هر کی که رویا داره، آیا تو رویا داری؟ آیا تو قلبت میدونی که خدا تو برای تو از تو چی میخواد؟ شاید رویاهاتو گفتی و بهت گفتن تو رو به این غلط ها، شاید اصلا جرأت نمی کنی رویایی که خدا بهت داده، شاید در سطح بالایی، در سطح وسیعه، شاید خدا تو رو خونده یکی از عوامل نجات ایران باشی یا عوامل تبدیل باشی، شاید تو رو خونده که از تو خانوادت اولین کسی باشی که به مسیح ایمان بیاری و محبت خدا رو وارد خانوادت کنی. خداوند تو رو خونده، ولی شاید حتی جرأت نمی کنی، میگی بگم میکوبنم. من کوچکتر از اینا رو بهشون گفتم منو خار کردن. شاید رویای بزرگی داری، اینقدر بزرگی که اصلا جرأت نمی کنی بگی و شاید هم گفتی تو سرت زدن گفتن تو چه به این غلط، تو میخوای این کارو بکنی، با بشین سر جات. و بدونید که انسانها خیلی هاشون اینطورن، کمتر انسانی رو پیدا میکنی که رویاتو بهش بگی و بعد بیاد بگی نه میتونیم هستم. ما انسانها خیلی منفی هم، فرهنگ ما که تازه بیشتر. اگر کسی رو داری که تو رو تشویق کنه بهش بچسب. دوست خوبیه، دوست خوب کسیه که تو رو به مسیر درست تشویق میکنه. بعد میگه نیت دل تو رو میدونم. نیت دل تو مشکل داره. من وقتی که خدمت رو شروع میکردم، خب میخوام بدونید، خب من بشارت رو اینا میدادم به سختی، چون خودم حالت خیلی درونگرا و کتاب خون و درس خون و نمره های عالی، سرم بیشتر تو کتاب بود، با کتاب ها بیشتر دوست بودم تا با مردم، کتاب ها رو بیشتر دوست داشتم تا مردم رو. و بعد خداوند به من میگه برو بشارت بده. تو که نجات پیدا کردی؟ میگم بله. تو منو چشیدی؟ بله ای خداوند. زندگی عوض شد؟ بله ای خداوند. آرامش داری؟ بله ای خداوند. ازدواجت شفا یافت؟ بله ای خداوند. شادی درون داری؟ بله ای خداوند. خب تو داریم، چرا به دیگران نمیگی؟ نامرد، بی معرفت. تو که گرفتی برو بگو، من این احساسو داشتم. خب این قدرتی که این پیغامی که پیغام ساده انجیل بسیار ساده است، یه بچه میفهمه که بابا خدا تو رو دوست داره، از ابتدا تو رو دوست داشته و این محبتش برای تو کاری کرده رو صلیب. اگر ایمان بیارید زندگیت عوض میشه، او عوض میکنه. تازه خودت هم لازم نیست انقدر زور بزنی، فقط تسلیمش بشی. و من گفتم این پیغام رو من اگر برای خودم نگه دارم و نگم، خیلی بی‌معرفتم. پس با وجود خجالت، با وجود اینی که اصلا بلد نبودم حرف بزنم و در موقع حرف زدن تمام بدنم عرق میکرد، قلبم تون 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 میزد از خجالت و دستام خیس میشد، با این همه گفتم باید بگم. خداوند این کار رو برای من کرده، نگم؟ خداوند منو پادشاه پسرش کرده، نجات داده، فرزندش کرده، منو در جای آسمانی نشونده، با من صحبت میکنه، آرامشش رو به من داده، شادیش رو به من داده، خودم رو شفا داده، ازدواجم رو شفا داده، نگم؟ ولی وقتی که شروع کردم گفتم، فکر میکنی همه گفتن آفرین، بیا بگو. تازه ایرانیایی که تازه بعد از انقلاب بود، اصلا میگفتن اسلام تمام دنیا رو میگیره و خیلی به من میگفتن کافر هستی و مرتد هستی و بعد تو مأمور آمریکا هستی، چقدر بهت دادن، از این حرفا زیاد میزدن. و وقتی یه روزی که تو کلیسا گفتم من خوانده شدم که کلیسا شروع کنم و خادمین تربیت کنم، و تو بشین سر جا، تو خادم تربیت کنی؟ تو به حرف زدن هم بلد نیستی، حالا میخوای مثلا بیای شبان بشی یا کلیسا داشته باشی، کلیسا شروع کنی و تازه میگی میخوام خادم من تربیت کنم. خیلی رویای من خیلی مسخره کرده، هنوزم میکنن بعضیا. وقتی میگم خدا در کلامش گفته من ایران رو نجات خواهم داد، بعضیا میگم ویلکم بابا، میگم نه من ایده من نیست، میگه خیلی بزرگندیشی، خیلی بلند اندیشی. میگم واخه اینو من، این ایده مال من نیست، از یکی دزدیدم. دیروز بعد از ظهر مصاحبه رادیویی داشتم به آمریکایی، بعد همین رو گفتم، گفت این رویایی که ایران به مسیح ایمان خواهد آورد، یک کشور مرکز مسیحیت و محبت خدا میشه رو، این از کجا چیزه، از کجا آوردی؟ گفتم دزدیدم این ایده رو از یکی دزدیدم. گفت چی؟ گفتم ایده من نیست، من از یکی دزدیدم. گفت از کی دزدیدی؟ گفتم از کتاب مقدس، از خود خدا دزدیدم. تو ارمیا 49:38 من دزدیدم این ایده رو که خدا ایران رو نجات خواهد داد. ولی حتی این رویا رو هم بگی، بعضیا میگن حتی خود مسیحیان دل سردت میکنن. میخوام بدونی که دل سرد نشی. وقتی که من خب اون رو یاد گرفتم که مردم که منفی صحبت میکنن، اول یه خورده یه دو سه روزی حالم گرفته میشد، تو شبان نیستی، تو واعظ خوبی نیستی، معلم نیستی، اینایی که میخوای خدمت کنی نیستی، این نیستی ها هی اذیتم میکردی. دو سه روز بعد دوباره خدا من میگفت نه هستی، من تو رو خوندم. ولی یه چیزی خیلی سالها من اذیت میکرد، این قسمت دوم، که نیت دل تو درست نیست. چون من همیشه مواظب قلبم بودم و هستم که اگر کاری رو میکنم از بددلی نباشه، از خوشنیتی باشه، برای نفع طرف باشه. حتی اگه به من بدی میکنه مواظبم که قلبم جریحه دار نشه، اون تلخی، اون تاریکی وارد نشه. همیشه مواظبم که اگر کاری رو میکنم با نیت درست باشه. مواظبم، حالا اگرم یه دفعه متوجه بشم که نیست، زود توبه میکنم. ولی چیزی که سالها منو اذیت میکرد، افراد میامدن قلب منو زیر سوال قرار میدادن. تو نیتت غلطه، تو اینو میخوای بکنی ها، ما میدونیم تو برنامه داری. حالا من ساده که چه برنامه ای؟ همینی که هستیم هستیم. خوشبختانه من تو سیاست بازی ها زیاد حرفه‌ای نیستم و تازه دارم یه خورده یاد میگیرم که تازه حواسم باشه، نه اینکه خودم به کار ببرم. تازه موازه باشم افرادی که باشون روبرو میشم، اگر با سیاست انسانی دارن عمل میکنن، یه خورده حواسم بیشتر جمع باشه. ولی نیت دل من، وقتی نیت دل منو زیر سوال قرار میدادن، خیلی اذیت میشدم و میخواستم بهشون ثابت کنم نه من دلم اینطور نیست، نه یه جوری. بعد میگشتم ثابت میکردم که نه من دلم درسته ها، دلم درسته، شما اشتباه میکنید، من بد دل نیستم. بعدن فهمیدیم بابا یک، اولا یه سری از اینا که اینو میگن خودشون اینطوریه، خودشون اگر جرم باشه خودشون نیتشون نسبت به مردم اشتباس. دومم یاد گرفتم خب این جزء خدمت دیگه هرموز جان، این تو مردمو که نمیتونی عوض کنی. وقتی تو به خدا بله میگی، با همین مردم باید خدمت کنی، نمیتونی هم یک شب عوضشون کنی. پس میپذیری مردم منفی باهات صحبت خواهند کرد. اگر رویا داری اینا رو دیگه از اول با خودت تیک کن، بدون که بگی یه سری مخالفت خواهند بود، یه سری میگن تو رو به چه این غلطها نمیتونی، تو یه سری میگن اصلا تو بددلی. میدونم نیتت اینه که بخوای پادشاهی کنی، نیتت اینه وقتی یکی تو کلیسا پا میشه و میخواد خدمت بکنه، فعالیتش رو زیاد میکنه. بعضی تو کلیسا بهش میگن ما نیتت اینه، تو میدونی، میدونیم. حتی شبان گاهی بهش میگه، شاید شبان تو به تو گفته تو میخوای جای منو بگیری، من نیتت رو میدونم، داری هی خدمت میکنی، اینجا مردم رو جمع کنی و با خدمتت افراد جمع کنی، من بعد بیای جای منو بگیری. تو دنبال شبانی هستی، دنبال این. حالا طرف ممکنه دلش درسته، فقط میخواد با مردم رو خدمت کنه، ولی اونا نمیبینن، میگن نیت دلت اشتباس. شما چه احساسی میکنی وقتی مردم تو رو قضاوت میکنن، وقتی با صداقت خدمت کردی؟ بعضیاتون از کلیساها دل شکسته هستید چون همین بلا سر شما اومده، چون معموله تو کلیساش هم هست. تو کلیساش هم یکی بگه من رویا دارم، فکر نکنه همه میان تشویق میکنن، در صورتی که باید باشه. کلیسا باید محل تشویق باشه. عبرانیان فصل 10 میگه وقتی جمع میشید همدیگر رو تشویق کنید در کارهای نیکو. ولی خیلی مواقع کلیساهای ما به جای که همدیگر رو در کار خدا، در ماموریتمون همدیگر رو تشویق کنیم، همدیگر رو دلسرد میکنیم. میگیم نیتت غلطه، تو میخوای چیکار کنی؟ بشین. یکی هم که داغ باشه در بعضی از کلیساهای ما، نمیگم همه، همیشه استثناء وجود داره، تو بعضی از کلیساها وقتی یه نفر عاشق خداست، میخواد برای خدا کاری بکنه، چون بقیه ولرمن این داغه اذیت میشن، میگن که بابا بشین دیگه، ما مسیحی هستیم دیگه، انقدر هرس نخور، بابا بشین. داری نشون میدی که تو دلشون، میگن نشون میدی بابا ما مسیحی خوبی نیستیم، ما نشستیم فقط نگاه میکنیم، تو پا شدی داری خدمت میکنی، ما رویا نداریم تو داری، بشین دیگه، بشین، ما اذیت میشیم تو بالم میشی، اینطور با حرارت با هیجان خدا رو خدمت میکنی، ولی تشویق از خداوند میگیری و اجازه نده، اجازه نده انسانها جلوی رویای تو رو بگیرن. خدا به تو رویا داده. وقتی من دل سرد میشدم و اون دو سه روزی که حالم خوب نبود از انتقادات، از این نیت ها، و میدونی چطور حالم خوب میشد؟ همینطور که دو سه روز حالم خوب نبود میگفتم و از خدا میشنیدم که خدا میگفت هرمز یادت باشه من تو رو انتخاب کردم، من با تو هستم، اینا دشمنانت نیستن، نباشه باهاشون بجنگی، من تو رو بلند میکنم، لازم نیست اونا رو بکوبی، من مدافع تو خواهم بود، تو فقط کاری که بهت میگم رو ادامه بده و بکن، دست بر ندار، ادامه بده. بریم روی سلاید بعدی، اول سموئیل فصل 17. اینجا وقتی این حرفا رو داوود میزنه میگن بیا برو به شاول بگو. شاول بهش نگاه میکنه و بهش میگه که خیلی خوب بیا. بعد به شاول میگه به سبب فلسطینی خودت رو نباز، خدمتگزارت میرود با او میجنگد. خیلی جالبه، نمیاد با شاول هم بی احترامی کنه، بگه بابا شما که نتونستید بذار ما بریم، تو پادشاه ارزشو نداشتی، ما بذار ولی ببینم من چیکار میکنم. خیلی با پادشاه با احترام صحبت میکنه. عزیزانم با شبانانتون همیشه با احترام صحبت کنید، این از خداست. حالا چه شبانی مثل شاول دنبال جون شما باشه چه نباشه فرقی نمیکنه، احترام نشانه فرزند خدا بودنه، احترام نشانه شخصیت توست نه شخصیت او. شخصیت او خراب، خیلی هم خراب، ولی با بی احترامی داری بی شخصیتی خودتو نشون میدی. احترام. بعد شاول میگه تو را، بعد به شاول بهش میگه تو نمیتونی، تو جوونی، این فلسطینیه، خودش مرد جنگی، این تو نمیتونی هم یکی از چیزهایی که مرتب میشتریم. آره خیلی خوبه، ولی تو نمیتونی، نمیشه. مردم همیشه دنبال دلیلی هستن که چرا تو نمیتونی، چرا نمیشه، ولی تویی که فرزند خدا هستی دنبال دلیلی باشی که چرا میشه، چون خدا میگه میشه. برخلاف موج شنا کن، با حرف مردم بالا پایین نرو. اگر با حرف مردم بالا پایین بری به رویات نخواهی رسید، تا با آخر عمرت هم بدبخت و بلکه بنده مردم خواهی بود. اگر به حرف مردم بالاتر از حرف خدا گوش میکنی، تو اسیر مردم هستی، اونا خدای تو هستن نه خدا. بعضیا میگن میخوام به مسیح ایمان بیارم، ولی خب خانواده‌ام چی میگن، اینا چی میگن، یعنی اونا خدای تو هستن. پس نگو خدا رو دوست داری، حرف اونا مهمتر از حرف خداست. بعضیاتون میترسید به عیسی مسیح ایمان بیارید، به خاطر انسان ها میترسید و خدا میگه تو داری بت پرستی میکنی، اینها رو بالاتر از من قرار دادی. نکته بعدی در اول سموئیل فصل 17، بعد تا شاول لباس خودشو میگه خب برو، بعد زره خودشو میپوشونه روش و میگه که برو، بعد میگه که وقتی که داوود پوشید سخت میتونست را بره. اون اکثر رو نشون بدی خیلی خنده داره، مثل که یک لباس دو سایز بزرگتر از خودش پوشیده، یه جوونی که زره اصلا کلاه دفته تو سرش و اصلا دیده نمیشه. این اکثر رو بذارید عزیزان استودیو، لطفا با من همراه باشید، به موعظه گوش کنید، چیزایی که نه این نیست، بعد از اون ما هر جایی که بودیم اینو لطفا چیز کنید، همون آیه‌ای که بودیم شاول جامعه خود رو برد شد، همین فقط بعد نکست بزنید این اسلایدا. بله اسلایدا پشت سر همه. این داوود رو که نگاه میکنی اصلا کلا خوده رفته تو سرش، اصلا چشاش نمیبینه کجا هست،
تا زانوش
رفته. خب یعنی نکته بعدی اینه که وقتی رویا داری دیگران بگنم بله، میگن خب بیا راه ما رو انجام بده، روشای ما رو انجام بده، بیا دقیقا منو کپی کن. و سوال من اینه، تو به کجا رسیدی که من برسم؟ تو با این روشات چقدر موفق بودی که من موفق باشم؟ بعضی از کلیساها زیاد موفق نیستن، موفق مقصودم فقط تعداد نیست، زندگی های عوض شده است، همش تو خودش مشکلات هست، بعد یکی هم که میاد شبا میگه بیا روش منو به کار ببر. خب تو با روشت به کجا رسیدی؟ چقدر موفق بودی؟ پس زره دیگران رو هم نکوشید، سعی نکنید مثل دیگران باشید، اون باش که خدا از تو میخواد. پس بخوام خلاصش رو بگم، خلاصه صحبتامو سلاید بعدی اینه که حرف خدا رو باور کن نه حرف مردم رو. حرف خدا بالاتر از حرف مردم. بعد دومی که حرف مردم آزمایشه، نه این نیست. سلاید اون سلاید بعدی آخرشه. این سلاید ها رو اگه به ترتیب بزنی درست میشه. حرف خدا رو باور کن نه حرف مردم رو. دومی که حرف مردم آزمایش خواندگی توست. یعنی اگر بهت نه میگن و میکوبنت، اتفاقا اونجا داره خدا تو رو اجازه میده آزمایش کنی. آیا واقعا این از خدا داری یا از خودت داری؟ و وقتی خدا منو خوند که از من دانشمند تحقیقاتی بودم بیام شبان بشم، خب یک دو سال میجنگیدم و وقتی که گفتم به دوستانم، به شبانان گفتم من حس میکنم خداوند منو خونده، فکر میکنی خیلی تشویقم کردن. حتی رئیس دانشگاه که دوسته خیلی منو بعدها تشویق کرد، باش که صحبت کردم گفت نه تو اشتباه شنیدی، برو همون کار تحقیقاتی تو بکن. بعدم بهش گفتم چرا اینو به من گفتی؟ من خیلی دل سرد شدم، حس کردم خدا منو خونده. و این جمله قشنگ رو رئیس دانشگاه به من گفت، رئیس دانشگاه مسیحی به من گفتش که من اگر تو با حرف من تغییر مسیر میدادی معلوم بود از خدا نگرفتی. اگر من بهت میگفتم نه بابا ولکن برو میرفتی، معلوم بود از خدا نگرفتی. ولی اگر ایستادی معلومه که از خدا گرفتی. شماره سه، با حرف مردم در ایستادگی مصمم‌تر شو. من اون راجع به اون دو سه روزایی که حالم بد بود و به من حمله شده بود صحبت کردم، ولی یه چیزا بگم، آخر اون دو سه روز، البته الان دو سه روز دیگه نیستن، الان یاد گرفتم نه بابا اصلا اینا به من نمیچسبه. الان یکی به من توهین کنه بگه نمیکنی، همونجا لبخند من، همونجا شادم همون لحظه شادم. اگر یکی از جلوی من از من بد بگه شادم. اتفاقا یه خاطره بگم، توی جلسه بودیم و یکی از افرادی که دوست داشت جای منو بگیره مرتب تو جلسه شروع کرد بدیهای منو گفتن زدن، نیستی تو نیستی اینا. من همون لحظه میدادم به خدا و یه خنده و یه لبخندی اومد، انقدر عصبانی شد نیشه تو ببند، من دارم چیز میگم تو چرا؟ من واقعا خندم از ته دل بود لبخندم، ولی بدون با حتی لبخندت هم مردم اونو اذیت میکنه. ولی آخر اون سه چهار روز همیشه این بود تعهد بیشتر به رویایی که خدا به من داده، تایید خدا. تو اون سه روز خدا میگفت من تو رو انتخاب کردم، به اینا گوش نکن، من تو رو بلند خواهم کرد، خدا تو رو بلند خواهد کرد، به اینها گوش نده، رویا داری پاشو به عمل کن، با آنچه به خدا به تو داده حرکت کن، با همون چیزی که داری لباس دیگران رو نپوش. خدا به تو ماموریتی داده و برای اون ماموریت تو کافی هستی، اگر هم چیزی رو کم داری بهت خواهد داد. به انسان توکل نکن، به خدایی که تو رو خونده. شاید رویای بزرگی برای تجارت داری، شاید رویای بزرگی برای کار خدا داری، شاید رویای بزرگی برای تشکیلاتی داری، میخوای مدرسه ای رو شروع کنی، تجارتی رو شروع کنی، شاید هنر، برای هنرت رویا داری که یه روز من رهبر پرستشی خواهم شد، یک روزی من سرودهای عالی خواهم ساخت که زندگی ها رو عوض کنه، شاید شبان کلیسا باشی، فرقی نمیکنه. به رویات بچسب و اجازه نده انسان ها رویات رو از تو بدزدن، اجازه نده خوردت کنن، اجازه نده به تو با دروغ‌هاشون، با دلسردی‌هاشون آینده‌تو از تو بدزدن. به نام عیسی مسیح خداوند رو دعا می‌کنیم. خداوند تو ما رو خوندی، تو ما رو خواندی که فرزند تو باشیم و ما به تو بله گفتیم. خداوند تو به ما مأموریت دادی، مأموریت رو تو دادی نه انسان که از ما بگیره. امروز اعلام می‌کنیم هیچ انسانی حق نداره آنچه را که تو به ما گفتی بالای حرف تو حرف بزنه. هیچ انسانی حق نداره مأموریتی رو که به من و به ما دادی عوضش کنه. ما به تو وفادار هستیم و تو نیست تا به آخر به ما وفادار هستی و بودی ای خداوند. امروز برای عزیزانم دعا میکنم، اونایی که امروز میخواید وارد ملکوت خدا بشید، از اون بندگی تا چقدر میخواید بنده خدا بشی. خدا میگه این همه خواستی بنده من بشی، من بنده نمیخوام، من فرزند میخوام. میخوای امروز فرزند خدا بشی؟ بگو خداوند امروز مسیح، هر که به مسیح ایمان بیاره تولد تازه میابه. اونایی که هنوز به مسیح ایمان نیوردید و از مردم ترسیدید، به نام عیسی مسیح جرأت کن، خدای عشق و محبت رو تجربه کن و بگو از انسان نمیترسم. یکی از بهترین دعاها اینه، خداوند دیگه از انسان ها نمیترسم، اعلام آزادی میکنم از انسان ها، اعلام آزادی میکنم. خداوند منو نجات بده، عیسی مسیح منو نجات بده. عیسی مسیح تو رو شکر میکنم به خاطر گناهان من رفتی روی صلیب و تو رو به خاطر من مردی و زنده شدی. از امروز رویای تو رو انجام میدم، از امروز حرف تو رو گوش میکنم تا حرف مردم رو. در نام عیسی مسیح دعا میکنم، آمین. و تویی که مسیحی هستی میخوام تشویقت کنم، میدونیم تو در کلیسای هفت ما کارمون اینه، کلیسای هفت یکی از ارزشای اولیش اینه، هر انسان با ارزشه، هر انسان. دوم، هر انسان که نجات پیدا میکنه خوانده شده است، ماموریت داره. بر همین دانشگاه هفت رو داریم، در کلاس اول کمکتون میکنیم بدونی کی هستی، چی داری و برای چه خوانده شدی. در کلیسای هفت ما رویاها رو نمیکوبیم، ما کمک میکنیم به اون رویایی که خدا بهت داده برسی. آمین و آمین.